با توجه به محدودیت هایی که اشاره میکنید و مشکلاتی که بود در اون سالها، هیچ میشد سفری هم بکنید به عنوان ورزشکار به خارج از ایران؟
نه خیر، اصلا این حرفا نبود، اصلا برنامه ها نبود. ما فقط اون زمان حقیقتش تنها ورزشی که در عرصه جامعه ما خیلی به اصطلاح بنام بود و خوب استفاده میکردن، یکی ورزش کشتی آزاد بود و بعدش هم دیگه حالا ورزش فرنگی، و بعد یه مقدارم بعدن بدنسازی تقریبا اون موقع رواج داشت که ما خیلی چیز نبودیم باشیم.
بله استاد علمایی، من با توجه به این که در سالهای پیروزی انقلاب خیلی از ورزشکاران، از هنرمندان، قهرمانان، پهلوانان، بزرگانی که در عرصه ورزش و دیگر عرصه ها به شهرت و محبوبیت پیدا کرده بودند، جست و گریخته و با شدت و ضعف متغیر و متفاوت خودشون رو به صف مردم در واقع انتقال می دادند، می رسوندند و به گونه ای باری رو بر می داشتند برای پیروزی انقلاب، چون واقعا خیلی از تبعیضی که صورت می گرفت، اتفاقاتی که در دوران ستمشاهی می افتاد دلزده بودند و همه منتظر فرصتی بودند که این اتفاق بیفته و به در واقع سیر خروشان مردم بپیونده. میخوام بگم شما از چه سالی اساسا با خبر شدین از مبارزات، به خصوص بعد از 15 خرداد 42؟ بعد روایت و حکایت رفتن شما به صفه مخالفان رژیم و پیروان امام برامون خیلی جالب هست، من بشنوم.
خدمت رو عرض بکنم که من اجازه بدید دو تا مطلب اینجا قبلش بگم بعد بیام وارد انقلاب بشم. ما به خاطر اینکه اون زمان چون ورزش خیلی محدود بود و یه چهره تقریبا شناخته شده بودیم در رابطه با ورزش رزمی،
بله،
و دامی را برامو پنگ کرده بودن، یه گروهی بودیم به نام گروه زربت فعالیت میکردیم که کارهای رزمی انجام میدادیم و خدمت رو عرض میکنم که دامشون این بود که ما رو وارد ساواک بکنن. پیشنهادم دادن، حتی در حد فرمم تقریبا ما جلو رفته بودیم، ولی خوشبختانه بندی اخوی دارم که جای پدر من تقریبا ما را بزرگ کرده، ایشون به توسطشون از این دام نجات پیدا کردیم.
چون همون برادری که از برادر اردبیل با هم اومدیم تهران،
برادر بزرگم، حقیقتا ایشون ما را از هستی به هستی رسیده یه همچه حالتی. بعد برادر ایشون ما را آگاه کرد که الحمدلله خداوند عنایت کرد که ما تونستیم از این دام رهایی پیدا بکنیم. البته تقریبا اوایل سال 56 بود این قضیه که به ما پیشنهاد داده بودن. بعد دیگه از اونجایی که ما آگاهی پیدا کردیم یه همچین دامی هست، یه مقدار خودمون رو محدود کردیم. من دقیقا خدمت شما عرض میکنم که اولین اعلامیه که از حضرت امام به دست ما رسید از قم سال تقریبا برج 6/56 بود که ما اولین اعلامیه حضرت امامو با یه گروه از بچه‌ای که همین ورزشکارا بودن با هم بودیم، با یک ترس و لرزی که حقیقتش اون موقع جامعه داشت، مثلا ما یک تولیدی داشتیم، طبقه چهارم یک ساختمانی بود، ما حداقل 4-5 نفر تو پله‌ها، با وجود این که حقیقتش میدونستیم کسی نمیاد، ولی بازم وحشت آنچنان بود که حقیقتش 5-6 نفر در پله‌ها گذشته بودیم که نیان یه موقع به صلاتون محدوده و ما رو بگیرن، اعلامیه رو بگیرن و چه بشه و اینها، اعلامیه ها رو میخوندیم. از اون زمان دیگه حقیقتش ما تقریبا وارد عرصه انقلاب شدیم. بعد دیگه همینطوری به ترتیب اعلامیه ها میرسید و برنامه ها میرسید و خودمون یه تشکیلاتی داشتیم، یک دفتری داشتیم، یک تمام هستیمون رو تقریبا در مسیر انقلاب قرار دادیم. از درست 6/56 دیگه همینطوری ادامه دادیم تا بالاخره اومدیم جلو با منافقین درگیری و تو جامعه و اون برنامه‌ای که پیش اومد و خدمت نرز بکنم که خب یک سری با حضرت امام اومده بودن، اینا مخالفین انقلاب بودن، درگیری ها و مشکلات که اینا به وجود آوردن، همه اینها رو الحمدلله پشتر گذاشتیم تا بالاخره تقریبا داشت یک ثبات انقلاب پیدا میکرد که جنگو به ما تحمیل کردن که اینم باز خودش حقیقتش یک عرصه دیگه ایه که
خب حالا شما این مسئله رو اشاره بکنید. دورانی که پیش از انقلاب فعالیت داشتین هیچ میشد دستگیر بشین یا تحت فشار نیروهای امنیتی اون موقع قرار بگیریم؟
خدمت نرز بکنم که دستگیر نه، ولی یک دامی برای ما پهن کرده بودن که ما را به صلاح آزمایش بکنن. همونطور که خدمتون گفتم ما یه تولید داشتیم، من روز پنجشنبه بود، بعد از دور پنجشنبه کارمون رو تعطیل کرده بودیم، میخواستیم تقریبا بریم کار بعدیمون انجام بدیم، با دو تا از بچه‌هایی که همین همکار ورزشی بودیم، از اونا یه خورده زودتر اومدم پایین، دیدم که سه نفر به صلاح توی همین محیطی که ما راهروی تولیدیمون بود وایستادن، یه جوونی را تقریبا یه جوون لاغری را با پیرهن مشکی تقریبا دوره کردن و من حقیقتش رفتم جلو و سوال کردم از اینا که قضیه چیه، برخورد کردن و در همین برخورد ما درگیر شدیم با این آقایون. خدمت نرز کنم اون دوتا دوست ما هم رسیدن، سه نفر اونا بودن، سه نفر ما بودیم، یک زد و خورد تقریبا لحظه ای انجام دادیم، ولی الحمدلله چون هم خود من و هم اون دوتا عزیزمون که با من بودن خیلی آماده بودیم، اینا را تقریبا در حد تسلیم، ولی خب چون اون اسلحه داشتن اسلحه هاشون کشیدن و ما را تسلیم کردن و بعد ما را تقریبا دستگیر کردن و سوار ماشین کردن بردن، تقریبا یک مقداری که با یه پیکان سفید که نمره هم نداشت ما رو بردن، بعد تو ماشین دست اون دوستمونی که بسته بودن باز کردن، ما رو پیاده کردن و به من گفتن که الحق خوب مربی هستی، دست درد نکنه، انشاءالله که موفق باشید، ما رو رها کردن و ما فهمیدیم که حقیقتش اینم یه دامی بود که برای اون قضیه که خدمتتون عرض کردم در رابطه با ساواک. ولی بعدش دیگه الحمدلله انقلاب اجازه نداد که نفس بکشن.
به عنوان یک جوان ورزشکار در سالهای انقلاب از فعالیت اسم میارین، فعالیت
ما خدمت رو عرض میکنم که یه گروهی بودیم تقریبا 22 نفر با هم بودیم، همه نام ورزشکار بودن و تقریبا میتونم بگم که همه کارهامون خلاصه کرده بودیم در رابطه با انقلاب، یعنی حقیقتش حتی تولیدی را ما تعطیل کرده بودیم، یعنی دیگه کاری انجام نمیدادیم، یعنی عملا که کاری انجام نمیشد که ما کارمون همین بود، صبح از خونه در میمدیم، قرار میذاشتیم که همه میمدن دانشگاه و دنبال بحث و درگیری و همین برنامه ها بود تا آخر وقت، دوباره آخر وقت میمدیم میرفتیم خونه، مادام کارمون این بود، یعنی شب و روزمون در رابطه با انقلاب بود، کاری دیگه انجام نمیدادیم تا بالاخره
استاد علمای در اون سالها حکایت ورزشتون به کجا رسید؟
دیگه حقیقتش تقریبا دو سه سالی همین خودمون دیگه پذیرش نداشتیم، همون کسایی که به صورت حقیقتش همین گروهی که خدمتتون عرض کنم با هم ورزش هم داشتیم، یعنی به طور کل آماده بودیم برای دفاع از انقلاب، همه هدفمون دفاع از انقلاب بود
در واقع، یعنی شما ورزش رو
بله
به اتفاق بقیه دوستان
بله بله
وسیله قرار دادیم بله برای آمادگی
بله
و
بله آمادگی
کاره. خیلی خوبه.
من که یا ماده منی
بعد از انقلاب در واقع شما و شنوندگان ارجمند، اونهایی که سن و سالشون بیشتر اقتضا میکنه، میدونن قطعا، یعنی دانستن که همه میدونن، اما خودشون حضور داشتن. در واقع بیگانگان، اونهایی که صلاح مردم ما رو نمیخواستن، یه جوری میخواستن کام ما رو که شیرین شده بود از پیروزی انقلاب تلخ بکنن. میخوام بگم بعد از اینکه جنگ به ما تحمیل شد کجا بودیم؟ اولین بار کجا خبردار شدیم؟ و ادامه ماجرا.
خدمت عرض می‌کنم که زمانی که، یعنی سال 59، بنده کلاسی داشتم با همون نیرو، منتهی مرتب یک سری نیرو جدیدم جذب کرده بودیم از کارگرایی که تو محدوده جمهوری کار می‌کردن و در تلاش بودیم باز برای ساختن جسممون و روحمون، که تقریبا جنگ شروع شد و من تقریبا روز اول مهر که جنگ شروع شد اومدم وارد بسیج شدم در مسجد هدایت، و در مسجد هدایت ما شروع کردیم با بسیجیانی که میخوان اعزام به جبهه بشن ورزش را، آمادگی جسمانی را شروع کردیم، و از همینجا خداوند یک سفره خیلی گسترده ای را نصیب ما کرد. و اون به این شکل بود که خود اون زمان منطقه سلمان و فارسی که ما هم در محدوده بودیم، پیشنهاد دادن که بنده تقریبا 20 مسجد رو در طول هفته از ساعت 8 شب تا 2 بعد از نصف شب بسیجی ها را تعلیم بدم برای اعزام به جبهه. این کار رو ما بسم الله رو گفتیم و شروع کردیم. که
چه تاریخی بود دقیقا؟
دقیقا همون یک روز بعد از جنگ بله. که ما این کار رو شروع کردیم.
بعد اون وقت کار تعلیم به کجا رسید؟
بله خدمتتون عرض میکنم دیگه، حقیقتش ما کار رو شروع کردیم، بعد از این نیروی هم که قبلا در اختیار داشتیم از اینا هم استفاده کردیم، کمک کردن و ما یک بابی را باز کردیم خودمون اعزام به جبهه از مسجد هرایت. برادرای بسیجی رزمی را تراروک میدیدیم، به سه شکل اعزام میکردیم: یک تدارکات،
بله.
دو نمایشات رزمی در جبهه، سه عملیات. به این شکل هم خود من گروه گروه دوره میدیدن با هم اعزام میشدیم و هم نیروی که در اختیار داشتیم. مادام کارمون این بود که همینطوری تعلیم، اعزام، جنگ، کمک رسانی، پلسازی و همینطوری تا بالاخره آخر جنگ این کار ما بود. ممتای مراتب باز هم در این مقطع 8 سال جنگ خاطراتی دارم که اگر صلاح بود براتون تعریف میکنم.
بفرمایید.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
خدمت عرض میکنم که ما اولین گروهی که اعزام شدیم به جبهه، باز برمیگردیم و توکل و توسط. خب حقیقتش اون موقع نسبت به ورزش، البته گفتم کشتی آزاد که خب جایگاه خودشو داشت، ولی نسبت به ورزش رزمی چون خیلی هم خوشبین نبودن، خیلی به اصطلاح جامعه پذیرش خوبی نداشت، مخصوصا خب یک سری حادثه هم پیش اومده بود و یک سری مشکلات هم ورزش رزمی برای انقلاب ایجاد کرده بودن، خیلی خوشبین نبودن. ما اعزام شدیم، چون میگم خودمون یک به اصطلاح ارتباط اعزامی داشتیم، همینطور اعزام شدیم رفتیم و اهواز، جبهه جنگ اهواز، اونجا یک محلی بود به اصطلاح تقریبا محل استقرار نیرو بود. ما اونجا استقرار پیدا کردیم و پیشنهاد دادیم که آقا ما اومدیم برای نیروی جنگی این محور نمایش رزمی برگزار بکنیم. حقیقتش خیلی تعبیر نگرفتن و خیلی هم اهمیت ندادن، خیلی هم خوشبین نبودن. ممتاز زمانی بود که حقیقتش تقریبا نزدیک به ظهر بود و نزدیک به نماز بود. ما تقریبا اذان رو درک کردیم. من به دوستان گفتم که دوستی داشتیم به نام آقای ظریف که الان ایشون هم الحمدلله از ورزشکاران خیلی خوب جامعه ما هستن در اردبیل. الان من ازشون خواستم که ایشون امام جماعت ما بود، هم مداح بود هم امام جماعت بود. من گفتم که آقایون وضو بگیرن آماده بشن نماز جماعت رو بخونیم و بعدم اگر بشه یک تغذیه فراهم بشه ما تغذیه بشیم برگردیم. ما آقایون رفتن اومدن جماعت رو برگزار کردیم. جماعت حقیقتش ما را تقریبا راه گشا شد،
آشتی داد با اونا بینو.
بله بله آقایون اومدن، مسئولین اونجا اومدن با ما صحبت کردن و همونجا از ما خواستن که یه کار نمایشی انجام بدیم. ما یه کار نمایشی انجام دادیم که این کار به گونه ای شد که دیگه حقیقتش برای برگشتمونم دیگه اجازه نمیدادن. یعنی حقیقتش ما حتی در به اصطلاح مسیر محوری خط اول هم که نیرو میخواست اعزام بشه تونستیم بریم قبل نه اون سفر، سفرهای بعد نمایش برگزار بکنیم، که این اصلا یک بابی باز شد برای ما که حقیقتش خدمت خیلی ارزنده ای هم بود برای اینکه از نظر روحیه رزمندگان خیلی تاثیرگذار بود.
استاد علمایی، شما به عنوان یک بسیجی که در واقع میشه گفت روح سالمتون از ورزش، جسم سالمتون از ورزش آوردین در خدمت آرمان و ایدتون قرار دادی، یعنی احمد علمایی ورزشکار میاد در تمام مناسبات اجتماعی مردم دوشادوش مردم حرکت میکنه. زمانی که مردم ما سینهشون رو سپر کردن جلوی گلوله، نمیرفت توی باشگاه ها و شروع کنه و عضلاتش رو بسازه، در آن در واقع فرصت و زمان خودش رو میرسونه به صف مردم پیشا پیش دوشا دوش. اما بعد از جنگ هم البته خود ورزش و افتخار آفرینی در حوزه ورزش هم در واقع حکایتی است از نوع ادای دین برای ملت ما، برای پرچممون. اما در اون عرصه ما حضور ورزشکاران، اصلا شهدای ورزشکار پرشماری داریم که ما خوشبختانه در رادیو ورزش خیلی برنامه ها در این باره ساختیم و خواهیم ساخت انشاءالله. اما میخوام شما اشاره بکنید به ورزش در جبهه. به عنوان مردی که سالها در جبهه ها بودین، حکایت اونجا چطور بود؟
بله، خدمتتون عرض میکنم که ما حقیقتش ورزش در جبهه را اصولا اونایی که از هر نوع ورزشی یک تقریبا آمادگی و از ذهنی حضور داشتن برای خودشون برنامه‌ریزی میکردن، چون زمان را از دست نمیدادن. مثلا ما توی عرصه جنگ ورزش باستانی را کاملا همه جا مشاهده میکردیم و ورزش کشتی را در دوکوه ما باشگاه داشتیم کار میکردن و همینطور ورزش رزمی را در دوکوه کار میکردن. یعنی هر کجا که نیروی ما حقیقتش زمان داشت استقرار پیدا میکرد، هم برای جنگشون تدارک میدیدن، آموزش جنگ ها و سلاح و نیازهای جنگ، و هم از نظر جسمی نمیذاشتن بدن فرسوده بشه و خاموش بشه، کاملا در تلاش بودن. اینه که جنگ ما حقیقتش یعنی یک جهاده، یک جهاد در همه امور، هم از نظر فکری، هم از نظر روحی، هم از نظر جسمی. اینه که الحمدلله همه چی احیا میشد برای اینکه دفاع به نحو احسن انجام بشه. اینه که ما ورزش را عرض کردم خدمتتون، ما این نمایش رزمی که میرفتیم در جبهه انجام میدادیم، خود این حقیقتش کلان با بچه های رزمنده همون محور ورزش میکردیم ما. یعنی این شکلی بود که هم نمایش برگزار میکردیم هم ورزش انجام میدادیم تا در هر حال بتونیم زمانو بگذرونیم.
استاد علمایی عزیز، خیلی استفاده کردم از بیانات شیوا و تأثیرگذارتون. انشالله که باز مردم ما این سعادت رو داشته باشن از صحبتهای شما استفاده کنن، همه مردم کشورمون. خیلی ازتون ممنونم. دوستان خوبم، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق استاد احمد علمایی، پیشکسوت ورزش‌های رزمی، از حضورتون خداحافظی می‌کنم. یا علی من.
یک نگاه مهربان ما را بس است، پرتوی از آسمان ما را بس است. یک پرنده، یک چمن، شاخه ای از ارغوان ما را بس است. لحظه هایی از تبسم، از نسیم در نگاه عاشقان ما را بس است. سفره لبخند و نان ما را بس است، یک نگاه مهربان ما را بس است، و تو بی از آسمان ما را بس است. ما تو دستان عاشق میشیم، سفره لبخند و نان ما را بس است، باز باران باز باران روی خاک، جرده ای از آسمان ما را بس است، باز باران باز باران روی خاک، جرعه از آسمان ما را بس
است. 3, 2, 1.
اینو چون اهل دلی بهت میگم، حرف دل درستره،
ذائقش تیزتره،
میدونی چی دلپذیرتره؟
مثلا این سالاد سبزتره،
سس بریزی بهتره، از اونی که دلپذیرتره جزیرش هزار تا بیشتره،
مزه های دلپذیر سالادی تره، هرچی دلپذیرتره بهترتره،
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیرتره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
در نیویورک خب من سال گذشته به دلیل مسئله کرونا شرکت نکردم در جلسه، اما به صورت ویبیناری ارتباط داشتم، سخنرانیمو داشتم و مواضع جمهوری اسلامی بیان شد. امسال که خب ما مسئله کرونا رو به اون شکل نداشتیم سفر کردم. خب این سفر در واقع اولین سفر بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه بود. من باید اونجا صدای ملت ایران می بودم و مواضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مواضع به حق ملت ایران را، صدای مظلومیت و اقتدار ملت ایران را اونجا بتونم در نطق خودم و در بیانات و ارتباطات خودم بیان بکنم و صدای ملت باشم. در اجلاس عمومی سازمان ملل، اون چه که مردم عزیزمون مشاهده کردن، ما سعی کردیم که مواضع جمهوری اسلامی رو نسبت به اون چه که سیاست‌های خود ماست، اون چه که مواضع به حق ماست در مسائل هسته‌ای، اون چه که از مظلومیت و اقتدار ملت ایران هست بیان کنیم و اون چه از مظلومیت ملت‌های دیگر هستش و در واقع اجتناب از ضرورت اجتناب از سیاست‌های یک جانبه گرایی در عالم و ضرورت اجتناب از استانداردهای دوگانه در مسائلی مثل حقوق بشر، تروریسم، هسته‌ای. اینا استانداردهای دوگانه است که اینا دارن و ملت‌های مستقل رو تحت فشار قرار میدن. اونجا مسائلی بیان شد.
درود به شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور محترم رو شنیدیم در رابطه با مردم.